سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا كما هو أهله وحمدا يوازن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين. نحمده ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما سيدهم وأفضلهم وخاتمهم حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. نفس أماره خودم را أولا و شما برادران و خواهران را ثانیا وصیت می کنم و سفارش می کنم و تذکر می دهم و یادآوری می کنم به رعایت تقوای الهی، انجام واجبات و دوری از محرمات و توجه به حیله های شیطان و فتنه های شیطان و پناه بردن به خدای متعال از شر شیطان و از شر نفس اماره و از شر شهوات و از لغزش ها و خطاها و معصیت ها. برادران عزیز، خواهران گرامی، همه ما خواهان سعادت و خوشبختی در دنیا هستیم. برای فرزندانمان هم دعا می کنیم که سعادتمند و خوشبخت باشند. ولی حقیقت سعادتمندی و خوشبختی در چیست؟ قرآن کریم به ما یادآوری می کند که اگر تقوا داشته باشید سعادتمندی و سعادت، خوشبختی، فلاح، پیروزی در گرو تقواست. و اتقوا الله لعلكم تفلحون. اگر خواهان خوشبختی و سعادت دنیا و آخرت برای خودمون، برای فرزندانمون هستیم، باید به دنبال کسب تقوا باشیم. روحیه پرهیز از گناه، روحیه انجام واجبات را در خودمون، در خانوادهمون، در فرزندانمان تقویت کنیم. خدایا به عظمت پیامبر و اهل بیت در این ساعت مقدس قسمت می دهیم به گوینده و شنونده توفیق تقوا عنایت بفرما. خدایا توفیق پرهیز از گناه و لغزش و خطا و معصیت، توفیق انجام واجبات و وظایف شرعی بیش از پیش و بهتر از گذشته به گوینده و شنونده و همه دوستان امیرالمؤمنین مرحمت بفرما. خدایا لحظه‌ای و کمتر از لحظه‌ای ما رو به غیر خودت واگذار مفرما. در ادامه بحث مستمرمون در خطبه اول نماز جمعه، مهمان سفره معنوی و دریای علوم حضرت زین العابدین و سید الساجدین بودیم در دعای شریف مکارم الاخلاق. دعای شریف با صلوات شروع شد: اللهم صل علی محمد و آله. و بلغ به ایمانی اکمل الایمان و اجعل یقینی افضل الیقین و انتهی به نیتی الى احسن النیات و به عملی الى احسن الاعمال. اللهم وفر بلطفک نیتی و صحح بما عندک یقینی و استصلح بما بقدرتک ما فسد منی. هشت تقاضای حضرت امام زین العابدین که در حقیقت هشت درس زندگی بود با همدیگه مرور کردیم. نهمین جمله امام سجاد دوباره برمیگردد و صلوات رو تکرار میکند، میفرماید: اللهم صل علی محمد و آله. ما چون بحث صلوات رو قبلا عرض کردیم دیگه مجددا وارد این بحث نمیشیم، فقط به عنوان یک یادآوری و تذکر روایتی رو براتون عرض می کنم راجع به صلوات، که این روایت بسیار زیبا و عمیق و ارزشمند هست. این روایت شریف ذیل آیه دهم سوره فاطر: الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. در این آیه شریفه میگه اعمال صالح شما به سوی خدا بالا میرود، به محضر خدای متعال میرسد، رشد میکند، کمال پیدا میکند، بالا میرود و به محضر خدای متعال میرسد. بعد میفرماید و العمل الصالح یرفعه. این اعمال ما را، این کلمه طیب ما را که یا لا اله الا الله هست یا مطلق اعمال ما هست، میگه این اعمال شما را العمل الصالح یرفعه. اونی که این اعمال رو بالا میبرد العمل الصالح هست. دقت کنید، دوباره برگردم چیه؟ میفرماید کلمه طیب، کلمه های پاک که تفسیر شده به جمله شریف لا اله الا الله، به عقاید، به اعمال، این اعمال، این کلمات خیر، این عقاید صحیح به سوی خدا بالا میره. اما برای این بالا رفتن یک موتور بالا برنده میخواد، والعمل الصالح يرفعه. اونی که اینها رو بالا میبرد العمل الصالح است. اون العمل الصالح که الف و لام داره یعنی یک عمل خاص، اون عمل خاصی که این اعمال رو بالا میبرد و به محضر خدای متعال میرساند و رشد میدهد چیه؟ در اینجا ما چند تا روایت داریم که بسیار بحث مهم و ارزشمندی است. یک روایتش مرحوم قطب راوندی در رساله لب اللباب آورده، میفرماید روایت داریم اون العمل الصالحی که اعمال شایسته شما رو بالا میبرد و به محضر خدای متعال میرساند صلوات بر محمد و آل محمد است. وقتی که شما بر پیامبر او صلوات میفرستید، این صلوات شما باعث میشه این اعمال شما رشد کنه، کمال پیدا بکنه، بالا برود، ارتقا پیدا بکنه، شایسته محضر حق تعالی بشه. چقدر زیباست، چقدر زیباست. این متن این روایت با بعضی از حقایقی که در سایر روایات دیگه هم به نحو دیگری بیان شده مطابقت داره و بحث تحلیل عقلی هم داره که واردش نمیشیم. فقط یادآوری میکنم و تکرار میکنم که انشاءالله غفلت نکنیم از این ذکر شریف. فرمود اونی که اعمال صالح شما را بالا میبرد و به محضر خدای متعال میرساند و موجب قبولی اعمال شماست صلوات بر محمد و آل محمد است. اللهم صل على محمد آل محمد باجل فرج. بعد از این جمله امام سجاد علیه السلام میفرماید وکفنی ما یشغلنی الاهتمام به و استعملنی بما تسألنی غدن عن. خدایا اونهایی که اون اعمال و کارهایی که در این دنیا منو مشغول می کند، سرگرم می کند، خدایا منو کفایت کن، خودت ترتیب انجام کار رو بده، از دوش من بردار. خدایا من رو مشغول کارهایی کن که فردا در روز قیامت از من سوال خواهی کرد. برادران عزیز، به این بیان حضرت سید الساجدین دقت کنید. مقدمه ای را عرض کنم تا روشن بشه این کلام بسیار والا و ارزشمند و این دعای بسیار مهم. یکی از مشخصات جهان بینی اسلامی که قرآن بسیار روی اون تأکید داره هدفمند بودن حیاته. قرآن تأکید داره در آیات متعدد که جهان و خلقت و شما بیهوده و از روی بازی خلق نشدید. یک هدف معین دارید. شما شروع کردید از یک مکان، باید به یک سوی هدف معینی حرکت کنید. ایحسب الانسان ان یترک سدا، با یک لحن استفهام انکاری میفرماید آیا اینجور گمان میکنید که شما را بیهوده رها کردیم؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، آیا شما گمان میکنید ما روی بازی این نظام خلقت و شما را خلق کردیم؟ در آیات متعدد و مکرر میگه این تهمت را به جهان خلقت و به خالق این جهان نزنید که اینجا سرگردانی، کلاف سرگردانی، مسافر بی مقصدی، آدم بیکار و علافی، نه در نظام خلقت برنامه ریزی شده برای شما، برای همه خلقت و برای شما. شما یه هدفی دارید، آمدین یه مسیری رو برید، برید به یک جایی برسید. شایسته شما نیست بگید روزها فکر من این است و به شبها سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم، ز کجا آمده ام، آمدنم بهره چه بود، به کجا می روم آخر، ننمایی وطنم. نه، باید بدانی از کجا آمدی، باید بدونی به کجا می روی، باید بدونی که تو هدفی داری. خب این مطلب اول. پس من، شما، برادرم، خواهرم یک هدف مشخص داریم، به این دنیا هم آمدیم تا به اون هدف و به اون مقصد برسیم. حالا توی این مسیری که ما میریم، گاهی بعضی از مسائل ما رو به خودش مشغول میکنه، ما رو سرگرم میکنه. یک دفعه چشم رو باز میکنیم، میبینیم برف پیری بر سر و صورت ما نشسته، موهای سر و صورت داره سفید میشه، اما راه باقی مونده، اما منزل دوره، اما اون هدفی که میخواستم برسم نرسیدم. این خیلی مصیبته، مصیبتون ما اعظمها، چقدر مصیبت بزرگی. اجازه بدید همین حرف را در قالب یک مثال از اون عالم اخلاقی بزرگ ملا احمد نراقی نقل کنم. اون عالم بزرگ آیت الله العظمی ملا احمد نراقی یک مثالی میزنه که این مثال به اندازه، اگر عرض کنم، یک سال درس خوندن ارزش و اهمیت داره و عبرت داره، گزافه نگفتم. به این مثال دقت کنید، تو ذهنتونم میمونه. ایشون میگه عده‌ای برای حج از یک شهری راه افتادن. خب وسیله های نقلیه سابق چی بوده؟ اسب بوده، الاغ بوده، استر و امثال اینها بوده. هر کسی طبق توان خودش اسب و الاغش رو سوار شد، حرکت کردن به طرف کجا؟ بیت الله. مقصد کجاست؟ بیت الله، حج، خانه خدا. توی این مسیر که می رفتن به یک شهری رسیدن، وارد اون شهر که شدن، اولین کار طبیعتاً اینه بعد از این که خودشون غذایی خوردن، برن یک علوفه برای این اسب و الاغشون تهیه کنن، کاهی، جوی، علوفه‌ای به اینها برسن. رفتن به بازار، وارد شدن، دیدن به به، عجب، چقدر اینجا ارزونه. اگر کاه و جو توی شهر خودشون فرض بفرمایید مثلا تونی 100 دلاره، اینجا خیلی ارزونه، اینجا تونی 1 دلاره. علف ارزونه، کاه ارزونه، جو ارزونه. یکی از این حاجی ها، حالا اینا امشب به ناس بخوابن، فردا صبح هم راه بیفتن. فردا صبح که آمدن راه بیفتن، به رفقا گفت شماها بری، من الاغ من ضعیفه، شما الاغتون، اسبتون قویست، الاغ من ضعیفه، اینجا هم کاه و جو ارزونه، من یک دو روز دیگه وامیستم، با این کاه و جو و خدمت شما عرض شود علف ارزان، الاغم رو تقویت میکنم، به شما میرسم. الاغم که تقویت شد تندتر راه میره، من میرسم به شما. فردا قافله راه افتاد، این آقا وایستاد، رفت توی بازار علف خریدن و کاه و جو خریدن. عجب ارزونه، عجب مناسبه. امروز رفت و فردا رفت و پس فردا رفت، کم کم توی بازار یک بسته علفی خرید، به دیگری فروخت، دید نه سودش هم بد نی، یک تن جو خرید به او فروخت، یک تن نمیدونم کاخ خرید و فروخت، سرگرم شد، هم علاقه داره خوب چاق میشه، هم درآمد خوب شده. امروز 1 تن جو، فردا 2 تن جو، فردا 5 تن کاه، همینطور مشغول معامله شد. یه وقتی توی بازار سرصداییه، گفتن چیه، چه خبره؟ گفتن حاجی ها که رفته بودن حج، از حج برگشتن. جدی؟ بله، اینا رفتن حجشون رو به جا آوردن، خانه خدا رو زیارت کردن، پیغمبر رو زیارت کردن، حاجی شدن، برگشتن. مردم دارن میرن استقبالشون. این بنده خدا با خودش فکر کرد عجب، رفقای من رفتن حج، ماه حج تموم شد، من خر پرورش میدادم، من خر چاق میکردم. برادران عزیز، مرحوم علامه نراقی میفرماید تو رو آوردن به دنیا که به لقاء الله برسی، اینجا مشغول علف و کاه و جو شدی، خر پرورش میدی. چقدر زیبا بیان کرد، چقدر عمرهای ما در جهت پرورش جسم و شهوات ضایع شد و فرصتها از دست ما بیرون رفت. دیگران رفتن و به لقاء الله رسیدن، حاجی شدن، ما سرگرم کاه و جو بودیم. وشغلنی وکفنی ما یشغلنی الاهتمام به. امام سجاد میفرماید خدایا خودت کفایت کن، من مشغول نشم، من گرفتار نشم. خوب دقت کنید برادرها و خواهرها، گاهی انسان یه مریضی داره، این مریض رو میخواد برسونه به اتاق عمل. خب این با ماشینی که دارید میاید، این ماشین رو کجا جای پارک پیدا کنم، کجا پارکش کنم، این مدارک رو کی بره به تحویل به اصطلاح دفتر پذیرش بیمارستان بده، اون پول رو واریز کنه، این وسیله‌ای که لازم داره بخره. این همه آدم هی فکر میکنه تو این مسیری که میاد، میاد در بیمارستان، میبینید یکی از رفقا وایستاده است. چیه؟ مثلا فرض کنید همسرم ناراحتی داره، میگه خیلی خوب شما خانومتو ببر، من ماشینتو پارک میکنم، دست درد نکنه، این مدارک رو هم بده پذیرش، باشه من میدم. پولم نیاوردم، میگه قصه نخور، من پول همراه هم هست، پولم میدم، تو برو به خانومت برس. شما مریضتون رو با راحتی میبرید، او کارا رو انجام میده. گاهی هم برعکس میشه، مریض رو میخواد سوار ماشین کنید بیارید بیمارستان، استارت که میزنید میبینید ماشین بنزین نداره. با چه مصیبتی اینو میارید این طرف، به بیمارستان میرسونید میبینید مدارک رو یادتون رفته، برمیگردید خانه مدرک رو بیارید میبینید از بس عجله داشتید کلید رو تو خانه جا گذاشتید، در رو به صد بدبختی باز میکنید میاید بیمارستان، میبینید پزشک مثلا فرض بفرمایید بیهوشیشون رفته، ساعتش تمام شده. این حالت رو تصور کنید، این دوتا حالت رو تصور کنید، هر دوش ممکنه. من و شما تو این عالم این حالت رو داریم، اگر خدا عنایت کند این وکفنی ما یشغلنی الاهتمام به، خدا یا یه وسیله فراهم کن من اینقدر سرگرم نشم، من مریض دارم، من اتاق عمل باید برسونم، من باید اصلاح کنم خودم رو، من خیلی کار دارم، خدایا یک کمکی کن، این زندگی من غافل نکنه، اینقدر مشغول نشم، اینقدر گرفتار نشم، اینقدر درگیر نشم، برسم به خودم. گاهی هم بعضی ها خدا میخواد معذبشون کنه، چنان درگیرن که فرصت نمی کند نماز با حالی بخونه، نماز واجبش، فرصت نمیکنه به فرزندش برسه، فرصت نمیکنه به پدر و مادرش سر بزنه. این چیه؟ این درآمده یا عذابه؟ این زندگیست یا مرگه؟ وکفنی ما یشغلنی الاهتمام به، آی خدا دست منو بگیر، اینا رو کفایت کن، آزاد بشم، بتونم برسم به اون هدف و الا زندگی میگذره. خب یعنی چه آقا؟ یعنی زندگی کارمونو ول کنیم بیایم مسجد امام حسین همش نماز بخونیم؟ نه برادرم، نه خواهرم، نه عزیزم. کی گفت اینو؟ این مسیر رو باید بریم، باید کار بکنیم، زندگی داشته باشیم، اما فراموش نکنیم ما مسافریم، ما یه هدفی داریم. حدی داره، هممون هم خوب میفهمیم، خودمون رو گمراه نکنیم. یک حدی داره. مولا امیرالمؤمنین به بعضی از یارانش فرمود ولا تجعل اکثر شغلک به اهلک و ولدک. بابا همه زندگیت نگذار برای زن و بچه. اگر اونا دشمن خدایان، تو چرا به دشمن خدا خدمت میکنی؟ اگر دوست خدایان، خدا کجا دوستاشو واگذار کرده که زن و بچه تو رو واگذار کنه؟ فدای تو بشم علی. نمیگه رعایت نکنید، نمیگه. میدونید محبت کردن به فرزند، محبت کردن به همسر، رسیدگی کار کردن برای درآمد حلال، بارها گفتیم عبادته، اشتباه نشه. اما اینکه خانم خارج میشه از خانه 3 ساعت پرسه میزند توی بازار میخواد یک لباس بخره، عمر اینقدر بیارزشه؟ این که وامیسته جلوه جوان ما که باید نیروی فعال آینده کشور باشه، 1 ساعت جلو به آینه ور بره که مدل موهاشو اینجوری کنه، اینقدر عمر ما بیکاری؟ برادرها و عزیزها، اینقدر ما نیاز داریم به این گرفتاری های متعددی که برای خودمان درست میکنیم، در حالی که وظایف مهمی جا گذاشتیم. اینقدر به فکر کفش و کلاه و لباس و خانه و ماشین و موبایل و کامپیوتر بچه‌مون بودیم که یادمون رفت بهش ولایت علی را آموزش بدیم. بزرگ که شده گیر کردی میای به من میگی آه ما با بچه‌م دعوامه. من میشینم با این فرزند شما میبینم بله پایه عقیدتی خرابه، حالا چه کار میشه کرد؟ حالا تو این سن چه کار میشه کرد؟ چی باید فکرش میکردی؟ کجا فرزندم آوردم که یاد بگیره؟ کجا فرزندم آوردم تا این حقایق دینی نهادینه بشه در ذهنش؟ هی سرگرم شدیم. بارها شماها به من گفتید، همه رو نمیگم، 1 مورد 2 مورد 10 مورد، میگه دیگه فرزندم از دست رفته، نه به احترام منه داره، نه احترام مادرشو داره، نه نمازشو کاهلی میکنه، نمیدونم چنین میکنه چنان. خب کی باید میرسیدیم؟ کی باید وقت میگذاشتیم؟ چقدر زیبا امام صادق دعا میکند اما به بنده درس میده. خود بنده از همه شما محتاج ترم. به هممون داره میگه، میگه فراموش نکنی در قالب این دعا، میگه تو هدفی داری، تو این هدفی که باید به لقاء الله برسی سرگرم نشو، یه چیزایی مشغولت نکنه. به خدا پناه ببر، بگو وکفنی ما یشغلنی الاهتمام به، خدایا خودت کفایت کن، خدایا برسون این کارها رو، حل کن این مشکلات رو، حل کن این طمعهای منو کنترل کن، من بتونم به اون هدف برسم. و جمله دوم که من فقط ترجمه میکنم و میگذرم و دقت کنید چقدر زیباست، خدا میدونه به هر جمله اینها باید ما افتخار کنیم. کی میتونه اینجور با خدا صحبت کنه؟ واستعملنی بما تسألنی غدا عن، خدایا منو به کار بگیر، در چه مسیری چه کار کنم؟ بما تسألنی غدا عن، خدایا اونی که فردای قیامت منو نگه میداری در محضر عدل خودت و از من سوال میکنی، اونی که اونجا باید جواب بدم، خدایا امروز در اون مسیر منو به کار بگیر که اون روز جواب داشته باشم. و استعملنی بما تسألنی غدا عن، خدایا من که یقین دارم یه روزی باید در محضر عدل تو بایستم و جواب بدم راجع به نمازم، راجع به روزم، راجع به حجاب همسرم، راجع به تربیت فرزندانم، راجع به لقمه حلالم، راجع به خیلی مسائل دیگه. ما میدونیم اینا رو باید جواب بدیم. یه شبی در قبر باید جواب بدم وقتی که میپرسن من ربک، من نبیوک، من اماموک، ما قبلتوک، ما کتابوک، اینا رو که میدونیم، اینا رو من باید جواب بدم. خدایا منو کمک کن توی مسیر این جوابها حرکت کنم. اگر یک دانشجویی سر جلسه امتحان، عرض من تمام، این مثال رو بگیرید، عرض من تمام، به هر بیانی میتونید اینو به آقازاده هاتون، دختر خانماتون منتقل کنید. این دوتا درس امام سجاد. اگر یه دانشجویی سر جلسه امتحان بفهمد که کتاب رو اشتباه مطالعه کرده، اون متنی که استاد اعلام کرده این متن بوده، او رفته یک کتاب دیگر مطالعه کرده، چیکار میکنه؟ آی دانشجوها، شما یه روزی در محضر خدای متعال باید بایستید و پاسخ بدید. مواظب باشیم. آی محمود مدنی، آی برادر عزیزم، آی خواهر محترمم، متن رو اشتباه نگیرید. از ما سوال نخواهند کرد از خیلی از این گرفتاری هایی که بنده و شما خودمان رو مشغول داره. سوال خواهند کرد از خیلی از چیزهایی که ما غفلت کردیم. خدایا به حقیقت زین العابدین قسمت می دهیم، توفیق اشتغال در آنچه که تو می پسندی به ما عنایت بفرما. خدایا آنچه که ما را از تو مشغول می کند، خدایا ما رو نسبت به اونها کفایت فرما. خدایا ما رو بیدار سفر آخرتمون قرار بده. من در یک دقیقه خلاصه خطبه را برای عزیزانی که دیر آمدن عرض کنم، اگرچه عزیزان انشاءالله سعی کنن پیگیری کنن مباحث صحیفه سجادیه را، کلاس امام زین العابدین، نه این بنده کوچه که روسیه بنده چیزی ندارم، اگر حرف خوبی باشه از اهل بیته، اگر خطا و غلطی باشه از این بنده است. عرض کردم امام سجاد علیه السلام در نهمین فراز مجدداً صلوات رو میخواد و در دهمین فراز و یازدهمین فراز میفرماید خدایا کفایت کن از من اون چیزهایی که منو مشغول میکنه. گفتیم ما مسیری داریم، به طرف هدفی داریم میریم، بعضی از چیزها ما رو مشغول میکنه، غافل میشیم. مثل اون حاجی که برای حج حرکت کرد، در بین راه مشغول حیوان پروری شد. دقت کنیم توی این مسیری که برای لقاء الله راه افتادیم، سرگرم جسم و شهوات و دلار و درهم و زمین و آب و اینها نشیم. اینا را استفاده کنید، وسیله قرار بدید، اما سرمون گرم اینها نشه. بدونیم که ما مسافر الاللهیم، مسافر الالقاء اللهیم. و جمله بعدی فرمود خدایا منو به کار بگیر در اونی که باید فردا پاسخ بدم. خدایا اونی که سوال خواهی کرد من باید پاسخگو باشم، خدایا به من توفیق بده توی اون مسیر حرکت کنم. خدایا باز هم قسمت میدهیم به محمد و اهل بیت، سوگندت میدهیم به همه ما گوینده و شنونده و همه دوستان امیر المؤمنین، توفیق عمل عنایت بفرما. خدایا لحظه ای و کمتر از لحظه ای ما رو به غیر خودت واگذار مفرما. ان احسن الحديث وابلغ الموعظه كتاب الله تبارك وتعالى حيث يقول بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العلي العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله.